ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان و دیگه برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و سروران قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز میکنیم. اون حضرت در مقام و منزلت حاملان قرآن اینطور میفرمایند: حاملان قرآن معلمین و آموزگاران کلام پروردگار هستند و همونها هستند که پوشیده در نور پروردگارند. عزیزان، آیه‌ای رو که امروز به بحث و بررسیش می‌پردازیم آیه 123 سوره بقره است. با هم به تلاوت اون گوش می‌کنیم.
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا
لغات این آیه، یکی لغت واتقو در صدر آیه است. اتقو قبلا هم گذشت ولی به دلیل محوری بودن اشاره به این لغت داریم. اتقو از ماده وقایقی الوقایه به معنای پناه گرفتنه. لذا متقی اون کسی است که از شر خطرات پشت چیز محکم و مطمئنی پناه میگیره. پس اتقو یعنی پناه بگیرید و خودتون رو آماده و مجهز بکنید. لذا لازمه تقوا ایمان داشتن و یک حسن حسینی رو برای ایمن بودن از خطرات برای خود فراهم کردن. پس این که می‌فرماید واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی اینکه خودتون رو از روزی که هیچ کس به فریاد کسی دیگه ای نمیرسه آماده بکنید و از شر خطرات اون روز پناه بگیرید. طبیعتاً پناه گرفتن لازمه ایمان داشتن هست. یوم گفتیم به معنای قطعی از زمان هست که یک واقعی مشخصی و واقعه ثابتی در اون زمان واقع میشه. در اینجا مراد روز قیامته. لغت دیگر لغت تجزی هست، از ماده جزا یجزی جزاءن به معنای پاداش دادن و کیفر دادن. به معنای بی‌نیاز ساختن و کفایت کردن هم استعمال شده. و اگر مثل این آیه با حرف ان متعدی بشه به معنای جلوگیری کردن از ضرر و زیانه. پس این که می‌فرماید و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی پناه بگیرید از اون روزی که هیچ نفسی نمیتواند جلوی ضرر و زیان نفسی دیگر را به هیچ وجه و به هیچ گونه ای بگیرد. لغت دیگر لغت نفسه که قبلا عرض شد به معنای جان و روح انسانی هست. با توجه به اینکه نفس و نفیس هر دو از یک ماده آمده، اینکه روح و جان انسانی رو نفس نامیدن به دلیل نفاست و ارزشمندی روح انسان هست و این نه به لحاظ ارزشمندی مادی است که هر کس جانش برای او عزیزه، بلکه به لحاظ کرامت و شخصیتی است که انسان در نظام خلقت داره. لذا این که می‌فرماید لا تجزی نفسون عن نفس شیئا، یعنی هیچ کس با همه ارزش و مقامی هم داشته باشه نمیتونه بی اذن پروردگار کسی دیگر رو از عذاب روز قیامت نجات بده. شیء هم قبلا گفتیم به معنای چیز هست و لغتی است عام که همه موجودات مادی و معنوی رو میتونه در بر بگیره. ملائکه را هم شیء میگویند، موجودات عالم امر رو هم شیء میگن و موجودات عالم خلقی رو هم شیء میگن. لغتی دیگر لغت یقبلوس، از ماده قبل یقبلو به معنای پذیرفتنه. لا یقبلو یعنی پذیرفته نمی شود. عدل به معنای برابری و هماهنگیه که چیزی که انسان در هنگامی که گناهی مرتکب شده باشه می پردازه تا کیفر گناهش از او برداشته بشه و بخشوده بشه می گویند عدل. لذا پروردگار می فرماید در روز قیامت هرگز چیزی برای تخفیف گناهان و بخشوده شدن گناهان در اون روز قبول نمی شود. لا یقبل منها عدلون. و دیگر این که می فرماید لا تنفعها شفاعتون. شفاعت از ریشه شفع یشفع به معنای جفت هست، جفت در مقابل فرد، به معنای زمینه کردن و جمع کردن دو چیز با هم دیگه هم آمده. که انهو در شفاعت که یک اصطلاح خاصی است که در شرع به کار میره، شفیع آبروی خودش رو با شفاعت شونده پیوند میزنه تا بتونه او رو در موقعیت بهتری قرار بده و یا نیرو و سرمایه خودش رو زمینه نیرو و سرمایه شفاعت شونده میکنه تا جمعاً بتونن یک کاری رو انجام بدن. در روز قیامت هم چون نیرو و سرمایه‌ای جز توحید نیست، اون وقت کسانی که آبروی توحیدی دارن مثل اولیا و ائمه و انبیا علیهم السلام، البته اونها میتوانند شفیع بشن، ولی دیگران که در دنیا به ظاهر نیرو سرمایه‌ای داشتن در اونجا هیچ گونه شفاعتی نمیتونن بکنن و لذا در این آیه پروردگار به طور مطلق این گونه شفاعت‌ها رو نفی می‌کنه که به امید این نباشید که دوستان شما در دنیا بتوانند شفیع شما در آخرت بشن. لغت پایانی این آیه لغت ینصرون هست، از ماده نصر ینصرو به معنی یاری کردن و کمک کردنه. پس این که می‌فرماید ولا هم ینصرون، یعنی اونها یاری نمی شوند.
و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
بنابراین معنای تشریحی آیه اینطور میشه: بترسید از روزی که هیچ کس نمیتونه از ضرر دیگری جلوگیری بکنه و همچنین جور کسی رو کسی دیگه‌ای نمیتونه بکشه و هیچ گونه عوضی از او قبول نمیشه و هیچ شفاعتی سود به حال کسی نخواهد داشت و از جانب هیچ کس هم یاری نخواهد شد. باز هم یادآوری میکنم در این آیه مطلق شفاعت نفی نمیشه، بلکه با زمینه آیات قبل که پیرامون یهود و بنی اسرائیل، به گمان اونها که دوستانشون و اموال و مکنت و مقامی که برای خودشون در دنیا دست و پا کردن میتونه به کمک اونها در قیامت بیاد و این اعتقاد خرافی اونها بوده، پروردگار در این آیه خطاب به اونها میفرماید از روزی که این چنین شفیعان و این چنین یارانی هرگز به درد کسی نمیخورند، بترسید و خودتون رو برای این روز آماده کنید. ترجمه مختصر این آیه هم اینطور هست، میفرماید بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا رو از کسی دفع نمی کنه و همچنین نه بدل و نه بلاگردانی از او پذیرفته بشه و نه او رو شفیعی میتونه یاری بکنه و نه هیچ گونه یاری به او خواهد شد. عزیزان، قبل از اینکه آیه بعد رو با هم تلاوتش رو بشنویم، چون پایان حزب دوم قرآن هست، بد نیست که باز یک مروری به تعداد لغات که تا به حال طی کردیم و تعداد لغات جدیدی که در میان این لغات بوده داشته باشیم. ما در حال حاضر که 123 آیه از سوره بقره و همچنین آیات سوره حمد رو با هم مرور کردیم، نزدیک 3200 لغت رو طی کردیم. از میان این لغات، همونطور که قبلا عرض کردم، تنها در حدود 320 لغتش لغت جدید بوده و این نسبت به سرعت هرچی پیشرفت میکنیم کمتر میشه. امیدوارم که با دقت و پیگیری لغات جدید بتونیم تا قبل از اینکه سوره بقره رو به پایان برسونیم، همه لغات آیات برای ما لغات تکراری و آموخته شده ای باشه. با هم به تلاوت آیه بعد گوش میکنیم.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن
با توجه به کوتاهی وقتی که تا پایان برنامه داریم، توضیح مختصر آیه رو عرض می کنم و توضیح لغات رو در برنامه آینده عرض خواهم کرد. این آیه و آیات بعدی که به دنبال خواهد اومد، شروع داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و چگونگی ساختن خانه خدا و بیان مقام و عظمت خانه خدا هست و اینکه اگر قبله مسلمون ها از بیت المقدس به کعبه برگشت، چیز عجیبی نبود. شرافت کعبه اقتضای این معنا رو داشت و به حق قبله مسلمون ها به مکان حقیقی و صحیح خودش بعد از مدتی بازگشت. در این آیات خداوند به علو مقام امامت و ولایت اشاره میکنه و اینکه در اواخر عمر حضرت ابراهیم علیه السلام و بعد از تولد حضرت اسماعیل و اسحاق و پشت سر گذاشتن امتحانات بسیار سخت و سنگین از قبیل قرار گرفتن در میان شعله های آتش نمرود و یا حرکت دادن سخت و جانکاه حضرت هاجر و طفل نوزاد او جناب اسماعیل علیه السلام از مصر به سرزمین بی آب و علف و آبادانی مکه و رها کردن اونها به فرمان پروردگار در صحرای خشک و سوزان حجاز، امتحان دیگه ایشون مثل ذبح جگر گوشه محبوبشون حضرت اسماعیل علیه السلام و خلاصه ده ها و صد ها امتحان کوچک و بزرگ دیگه‌ای که در طول عمر حضرت ابراهیم از ایشون گرفته شد و ایشون همه اونها رو با موفقیت و سربلندی طی کردن. این آیه اشاره است که بعد از همه این امتحانات و موفقیت ها خداوند مقام بلند امامت رو به ایشون وعده می دهد که عنایت خواهد شد و ایشان با خوشحالی سوال می کند آیا فرزندان من هم از این مقام بلند برخوردارند؟ پروردگار می فرماید البته عهد من به ظالمین و گناهکاران نخواهد رسید. البته توضیحات بیشتری در بحث لغوی خواهد اومد که در برنامه آینده عرض می کنم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این دو آیه گوش می کنیم.
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
از روزی بترسید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند و هیچ گونه عوضی از او پذیرفته نمی شود و شفاعت او را سود نمی دهد و از هیچ سوی یاری نمی شود.
وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
به خاطر آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد.
قال إني جاعلك للناس إماما.
خداوند به او فرمود من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.
قال ومن ذریتی.
ابراهیم عرض کرد از دودمان من نیز امامانی قرار بده.
قال لا ينال عهد الظالمين.
خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران نمی رسد و تنها آن دست از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند شایسته این مقامند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.